هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این هراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتونهای خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او می گوید از ترس این که همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم، تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. خیلی جرأتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم اما جرأت که ابزدن و رفتن اونجا ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوال میتونم جواب بدم اما جرأتش رو نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جرأتشون بالا بره. یک روز دو روز اگر بخواد روز سیم ادمان میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راز ندارم، از سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا شدر تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به مخاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیاده دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در یک فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی‌باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفی‌گرا است، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که ما شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز می تواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همین موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوند است که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است. اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسند که خوب و بد خود را میفهمند، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر کو ضعف ها را به قوت تبدیل کنند، باید مطالعه کنند، جستجو کنند، تحقیق کنند تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازند. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه، پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستن، خود را نشناختن که کی هستن. وقت خود را نشناختن قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش را نگفتیم، همین کی هستم را جوابش را نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرا، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت‌های ناسالم داشتیم با دیگران، باورمندی خود را از دست میدیم. میتیم با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که در پیش رفته ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه می داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساسهای در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتونیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتونیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بی‌باور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران طفولیت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتای به ربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبتای را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید، هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است، 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیادی هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارند، باورمندی خود را از دست دادند، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشند، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون بارمند به خود نیستن، همیشه وقتی با یک کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، با من نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به یک مقام برسونه، بارمن نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاده شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن در هر کار اینا و مشکل روبرو میشن. اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن. هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان. حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، ده تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش هم ادامه نمیتن. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست که کدام کار تو میتونه به شکل درست انجام بده. با خودت چی خلق شده تو؟ حالا تو نقش تو در زندگی چیست؟ کدام نقشه باید تو بازی بکنی؟ کدام نقشه؟ حالا همه نقشه؟ نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه. تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی. زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونین خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونین، او رو بیاین شناسایی بکنین، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنین، بزرگ بکنین، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونین در او کارها ضعیف هستین رو کنار بگذارین. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به اوج برسن، این را شناسایی بکنن. دوم هم شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسن. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشه که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی انتظارات کم کنن، از هیچ کس انتظار نداشته باشن جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشن. راه کار بعدی خود مقایسه نکنن، با هیچ فرد در این جهان خودتون رو مقایسه نکنن. شما نقصه خودتون رو بازی میکنن، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی از احساساتتون آگاهی داشته باشن، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنن، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به سوی خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به سوی بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساس داریم. راه کار بعدی کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم، بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خرد هم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان‌های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان‌های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاهی برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همانطور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقت اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم، این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره من هم بتوانم در یکی از اعضابی که من بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کاری بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پاه در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتم، من فقط کوتاه در رابطه با این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش ردنیدن، کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتوانیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم، من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار، ما میخواهیم صدای افراد با حاشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا همصدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزب که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت ها هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشد. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم، چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن با اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده، همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم. داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که به خاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت بر ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاریم با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا مختم بود برام، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم سدید، تا جایی که ما میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم. و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردنم فرض است، مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزا و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله، و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتین که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه. من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده. و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم.
بله.
زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در
بروکسل داره. خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه‌نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتند طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های 4 ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوال ها را داشتیم. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی، گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شاه که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه ازی بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم، اما حالا من چگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است، بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا، بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتونم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که من تانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
مثل یک ترانه شاد تو با جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی، تو با بغض بی صدایی حس خوب یک سرودی، میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، تو راه با عروجم ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه در دل یک شب تنها، ای تو لبخند قشنگ یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا. فقط حق با خدایی میکنی با دل یاغی، تو فقط حق با خدایی، ای تو راه با عروجم،
قشنگ بعد یک گناه زیاد ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیاد
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
روشن زیر چیدم یاله نرو بین چیدم یاله نرو